الرحمن الرحیم و به این مستعین خدا رو شاکرم. سومین جلسه از کارگاه های معنویت تجربی، مسئله شناسی معنویت تجربی رو خدمت عزیزان هستیم. البته در واقع این ششمین کارگاه ذیل هوایش معنویت و علوم اسلامی هست و فکر میکنم نهمین پیشنشست از سلسله پیشنشست های این همایش. جلسات خوبی ما داشتیم در این مدت به عنوان پیشنشست های همایش، زوایای مختلف دانش یا حوزه پژوهشی معنویت رو با کمک اساتید بررسی کردیم، نسبت اون رو با علوم مختلف اسلامی سنجیدیم و نکات ارزشمندی رو یاد گرفتیم. این جلسه خدمت آقای دکتر مهدی علیزاده هستیم با عنوان مسئله شناسی معنویت در حوزه سبک زندگی و اخلاق، که فکر می‌کنم این جلسه بیشتر روی بحث سبک زندگی متمرکز بشیم. عزیزان می‌دونن بحث سبک زندگی یک بحث جدید و تخصصیه و شناخت مسائل اون بعضاً با چیزی که ما به شکل ژورنالیستی باش آشنا هستیم متفاوته و الحمدلله در قطب اخلاق در مجموعه دفتر تبلیغات میزی به بحث سبک زندگی اختصاص یافته و اونجا به جد پژوهشگرانی عزیزانی مشغول فعالیت در این عرصه و ساماندهی پژوهش‌ها در این حوزه هستند. مفتخریم این جلسه خدمت آقای دکتر علیزاده هستیم که یکی از فعالان حوزه اخلاق و پژوهشگران سبک زندگی هستند و به مسئله شناسی معنویت در این حوزه می‌پردازند. بدون فوت وقت از خدمتشون استفاده می‌کنیم. عزیزان اگر کامنتی ملاحظه‌ای دارن می‌تونن در همین گفتگوی عمومی که اینجا در محضر عزیزان هست سوال خودشون رو طرح کنن، بعد از اتمام جلسه انشالله سوالات هم پاسخ داده میشه. واسه که صلواتی که خدمت آقای دکتر علیزاده است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله الابدین. عرض سلام و احترام دارم حضور همه عزیزان، فرزندگان، اساتید و دانشجویان و طلاب فاضلی که گویای حقیقت و مباحث مهم عرصه فرهنگ و تفکر و علم هستند و در این جلسه شرف حضور دارم. ابتدا تبریک میگم دهه با سعادت و کرامت و میلاد دو نور نیر زاده موسی بن جعفر علیه السلام حضرت معصومه سلام الله علیها که دو سه روز پیش میلاد فرخنده رو گذروندیم و میلاد با سعادت سلطان سید ارتضا آقا علیبن موسی رضا علیه الله طیبه السلام که در پیش داریم و انشاءالله همه همون مطمئن باشیم از برکات این ایام. متشکرم از اهتمام پژوهشگاه اخلاق و معنویت دوست فرخیدم جناب دکتر شاکر نژاد و مجموعه بسندرکاران که در ذیل همایش خوب معنویت و علوم اسلامی این فرصت رو ایجاد کردن که من حضورتون باشم. خب البته اگر من میدونستم که عزیزانی که در جلسه حضور دارن بیشتر خواستگاه دغدغه‌شون و منظر نگاهشون از حوزه معنویت پژوهی شکل گرفته و انتظار پیدا کرده یا از حوزه بحث‌های سبک زندگی علاقه‌مند بودن و حوزه اخلاق علاقه‌مند بودن به این بحث رو کردن، تنظیم نوع ارائه و چینش مطالب مقداری شاید دلشستر اون نوع عزیزان شد. ولی دردتی فرض رو این میگیدیم که همه نوع از دوستان تشریف دارم و یه مقداری باید امیدونتر بحث رو بدونیم که اختصاص بدیم به یک به مشکلی خاص از بین عزیزان برای سبک زندگی یا لایف استایل بحث بسیار مهم و قابل توجه و دامنه و تأثیر گذاری است که چند دهه است از عمر رو میگذره. هرچند پیشینه اون رو نخستین بار طرحش در ادبیات روانشناسی توسط آلفرد آدلر هماویش برای اون 100 سال پیش طرح میکنن، اما بحث های پردامنه مربوط به عرصه جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی، سوشال ساینس، بحث های بیهیویر ساینس، علوم رفتاری و روانشناسی چند دهه بعد خیلی جام گرفت و گستره و شتاب پیدا کرد و امروز به عنوان یک حوزه مطالعات خاص برای خودش اعلام استقلال کرده و بحثی رو در اینجا محققان دنبال میکنن که پردامنه است و بسیار پرتأثیر بر عینیت زندگی امروز انسان معاصر. انسان معاصر امروز به شدت متأثر از این حقیقتی است که تحت عنوان لایف استایل و سبک زندگی به قول عرب زبان ها نمط الحیات با پی دستگار نمط الحیات در واقع ازش یاد میشه. عینیت زندگی امروز ما خیلی متأثر است. اگر به مقالات یا کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده مراجعه کرده باشید و ملاحظه فرموده باشید دیدید که تعدد و تکثر تعاریفی که از سبک زندگی مطرح شده چشمگیره و از خواسته های الهیاتی، اخلاقی، به ویژه جامعه شناختی، علوم اجتماعی و روان شناختی تعاریفی پیشنهاد شده و طرح شده برای بحث سبک زندگی. ما در قطب اخلاق خانواده و سبک زندگی در میز تخصصی سبک زندگی بعد از گفتگوهای کارشناسی متعدد در قالب جمع‌اندیشی ها، خودسرویها، نشست ها اسنادی تنظیم کردیم. سنت های بالادستی یک تعریف گویا دقیق و ساده اونجا انتخاب کردیم که این تعریف تعریف منتخبه در این سادگی و گویایی از دقت و عمق کافی هم برخوردار بودن. من سعی میکنم بلندتر صحبت کنم. در نشست های قبلی که محضرتون بودیم با ماسک صدا خوب میومد، ولی حالا یه مقداری سعی همون میکنم اگر نشد. پنجره رو حالا این وقت من ادامه میدم، اگه خوب نشد لا علاج موقع صحبت کردن بیشتر ریسک که در واقع این وجود داره که شما در معرض خطر قرار بگیرید. بله بسیار شبه توی لطف نمت اولادی شهر این دو روز هم از سر امیر بشهدیان چنده بشه. تعریف مختصر و گویا و منسجم این هستش که سبک زندگی رو میتوان به مجموعه منظومه انتخابهای منسجم و هدفمند انسان تعریف کرد. سبک زندگی عبارت است از منظومه منسجم و هدفمند انتخابهای انسان در زندگی. این تعریف دقیق و در این حال قابل فهم و ساده است. مسئله برمیگرده که سبک زندگی به مسئله انتخاب و بعد به هم پیوستن یک سلسله از انتخاب ها که یک نظام و یک منظومه رو شکل میده. انتخاب هایی که مبتنی بر آگاهی و نوعی بینش ضمنی یا مصرحه و در این حال به صورت ضمنی یا مصرح هدفمند، هدفمند. ما البته وقتی میگیم منظومه منسجم از انتخاب ها، این انسجام میتونه در حد کمال باشه یا در حد نصاب باشه، ولی حد نصابی اینا باید هم افزا و هم گرا باشه. اگر از یک تشتت و واگرایی و ناهمجهتی و ناهمسویی برخوردار باشن به ساز سبک نمیرسن، سبک ساز نمیشن. در بحث سبک زندگی یه حوزه ای که میخوام امروز براتون مطرح کنم و شاید یه دمه حد اکثری ترین نگاه نیست که به قلمرو سبک زندگی وجود داره، خود من تا حالا تحقیقات که داشتم بحث شناخت عرصه های سبک زندگی با عددهای 6 و 8 و 10 و 12 و به اکثر 14 رو میتونم. امروز من میخوام عرصه های 20 گانه سبک زندگی رو برای شما برشمارم. بنابراین وقتی میگیم سبک زندگی فلانی یا سبک زندگی فلان سن، مثلا سبک زندگی ارتشی ها، نظامی ها، سبک زندگی بودایی ها، سبک زندگی پرستارا مثلا، یا به اصناف مرتبط کنیم، یا به نژادها، یا به ادیان، یا به اصناف جنسیتی یا حرفه‌ای، تا برسه به افراد، سبک زندگی فلانی. این یک ابرسازه است، یک ابرمنظومه است، خودش متشکل از به هم پیوستن 20 ساحت به اصطلاح الگوهای جزئی و الگوهای خرد سبک زندگی. ما 20 خرد الگوی سبک زندگی داریم که باز برای که اشتراک لفظی اتفاق نیفته، من بیشتر ترجیح میدم بحث ساحت رو انتخاب کنم و عرصه رو، اینا عرصه ها هم ساحت های سبک زندگی داریم. از بنیادی ترین لایه بخوایم در زندگی شروع بکنیم، ما ساحت تفکر و اندیشه ورزی رو داریم و ساحت باورمندی و عقیده ورزی، یعنی ما سبک تفکر و اندیشه ورزی رو، ما سبک باورمندی و عقیده ورزی رو، حوزه تفکر غیر از باوره، تفکر و اندیشه ورزی غیر از اعتقاد داشتن و اعتقاد ورزیدن، دو حوزه بنیادی و زیرین در ساحت ها و عرصه های سبک زندگی این دوتا است. من صدا هم رساتر شد خدا شد. از اینا که بگذاریم، ما یک سری ساحت ها و عرصه های سبک زندگی فردی تر در مقایسه با یک سری از عرصه ها و ساحت های زندگی جمعی تر، ساحت های سبک زندگی اجتماعی تر داریم. اونا که مقدار فردی تره مانند سبک تغذیه، سبک خواب و بیداری، سبک پوشاک، سبک مسکن گزینی، سبک زیبایی و مد، سبک سلامت، سبک تفریح و سرگرمی، ناظر به بحث اوقات فراغت و این بحث. آرام آرام وارد چیزایی میشیم که دو جنبه ای هم، فردی اجتماعی هم، تا اونایی که دیگه خیلی غلظت اجتماعی پیدا میکنن. سبک مطالعه، تحصیل و دانش اندوزی، سبک زیست مجازی، سکند لایف، سبک مناسک دینی، یعنی کنش‌ورزی آیینی در دینداری، مناسک دینی، سبک رفتار ترافیکی، فرهنگ رانندگی، ارزش‌های رانندگی و حمل و نقل، سبک معاشرت یعنی مشارکت، همکاری و دوستی. افراد از الگوهایی از دوستیابی و دوستداری و رفاقت پیروی میکنند، همیاری و همکاری پیروی میکنند، مشارکت پیروی میکنند. سبک معیشت و مصرف، سبک مصرف. اینجا خوب خاطر نشان بکنم که اندیشمندان محوری سبک زندگی مانند گوردیو کسانی هستند که چند مؤلفه و متغیر رو به صورت کاملا محوری و کانونی سبک‌ساز تلقی کردن در قرن بیستم. اونا کسایی هم که در دهه 60 70 80 اینا قلم زدن. یکیش مصرفه، یکیش اوقات فراغته. اوقات فراغت، مصرف، اینا چیزایی است که از نگاه مردم شناختی و جامعه شناختی خیلی به صورت جدی دالهای مرکزی هستش که سبک زندگی رو در دامنه این گلده ها میشه باز شناخت. یکی بحث سبک کار، اشتغال و درآمدزاییه. افراد از الگوهایی و از مدلها و استایلهایی پیروی میکنن، گاهی تعلیم یافته، گاهی خودجوش در حوزه درآمدزایی و کار. نگاهشون به اصل اشتغال. سبک‌های متنوعی وجود داره. در حوزه حیات خانوادگی در دو لایه روابط عمومی و روابط افقی، سبک همسریابی و همسرداری و سبک فرزند آوری و فرزند پروری. در حوزه های کاملا اجتماعی، سبک کنش اجتماعی، کنش های اجتماعی فرا خانوادگی و سبک شهروندی و کنش های سیاسی، مشارکت سیاسی، اعتراض، سهم‌خواهی در قدرت، ستیزه‌جویی، همکاری‌های مدنی، بحث همدردی، مشارکت در امور خیریه، نگاه به آسیب دیدگان، نگاه به مصیبت زدگان، نگاه به خود جمعیت‌های اجتماعی در عرصه نژادی و قومی و زبانی، اینها 20 عرصه است که به عنوان عرصه های سبک زندگی با همدیگه اون کلان الگوی سبک زندگی فرد به عنوان فرد یا فرد به عنوان عضو یک سنف یا به عنوان عضو یک نژاد یا پیرو یک دین، سبک زندگی بودایی، سبک زندگی بومی های استرالیا یا آفریقای سیاه، سبک زندگی پرستارها، سبک زندگی دخترونه، سبک زندگی پیرمردانه، اصناف جنسیتی، سنی، طبقاتی، سبک طبقات، کلاس های اقتصادی جامعه، سبک زندگی مثلا فرض کنید به ادبیات اوایل انقلاب پابرهنگان و مستضعفان. به قول تعبیر قرآنی سبک زندگی مطرفین، مطرفان، سبک زندگی تواقید و مستکبران. پس ببینید ما حسب هویت اون فردی که میخوایم از سبک زندگی رو یاد کنیم به مسابقه خود یک فرد و به مسابقه عضو یک خورده جمعیت و کلان جمعیت اجتماعی، وقتی اون رو میخوایم ترسیم بکنیم در واقع باید این 20 ساعت رو آنالیز کنیم و بعد جمع‌بندی کنیم. و در واقع اگر به ایدئال تایپ یا به اصطلاح الگوهای آرمانی به قول ماکس وبر بخوایم فکر بکنیم، یک سبک زندگی منسجم سبک زندگی است که از نوع بینش و نگرش و تلقی از حیات و تفسیر از انسان برخواسته، سپس به صورتبندی کلام و منسجم در ارکان خودش رسیده و بعد به صورت منسجم سرریز کرده در این پازل 20 بود. بخواهم به آیدیال تایپش یا در اولوی آرمانیش نگاه کنیم این گونه است. البته در جهان خارج ما کمابیش با مصداقهای التقاطی از سبک‌های زندگی زیاد برخورد میکنیم، یعنی ما با شیوع سبک زندگی های التقاطی مواجهیم. افرادی که در واقع به نوعی گسلها و تعارضها و تناقضهایی در انتخاب و الگوی زندگیشون وجود داره، به جهت اینکه اساسا خودشون دارن التقاطی میاندیشن، خودشون رو به صورت ناب و سره یک دست وقت یک نگرش، یک تفسیر از حیات، پیروی قاطعانه و متمرکز و متعبدانه و راسخ از یک مرام نکردن. در این حالی که سبقه اصلی زندگی اونها حکایت از تعلق اونها به یک نگرش، یک ایدئولوژی، یک جهانبینی، یک نظام ترجیحات، به یک سلیقه داره، در این حال می‌بینید که شائبه هایی، رگه های غیر خالص و وارداتی که اون سیستم اومده نفوذ کرده و می‌بینید که این فرد کلیت زندگیش به از جهتی حرکت می‌کنه که تو برخی از زیر ساحت‌های سبک زندگی نمی‌خونه با اون آهنگ کلام و سوگیری کلام زندگی او خیلی همخوانی نداره و این باعث تعجب و قضاوت‌های خاص در اطرافیان و ناظران اجتماعی میشه که مثلا فلانی بالاخره آدم باید همیشه‌ش بیاد دیگه، مثلا این تو با مثلا این نگاه‌ها و با اون مثلا رفقا و با این تعبدها و کذابینا مثلا فرض کنید سبک کفش پوشیدن یا آرایش مود بهت نمیاد، بحث مود و لباس، مثلا این سبک غذا خوردن، این مقدار سراغ مثلا رستوران های درجه یک شهر گرفتن و سراغ هم چشید اینا نمیخوره، مثلا باقت زندگی به اقتضا نمیکنه فلان ورزش های پرریسک رو، فلان تفریحات پرریسک و پرخطر رو تو هر چی بگیره تعجب میکنه. تعجب کردی؟ یا مثلا همسرداریش یا فرزندپروریش، یکی از اینا میبینید یه مقداری سازه ناپوک میزنه. این به خاطر اینه که هست، این یه واقعیت، یه علمیتی که وجود داره، سبک زندگی ها کاملا یک دست نیست تا خلوص نداره. کشورها و جوامعی که بر سر گسل سنت مدرنیته و در دوران گذار سنت مدرنیته قرار دارند، جماعت‌ها خود جماعت‌های اونها از این نوع اعتقادها بیشتر رنج می‌برن. البته مادامی که این اعتقادها منظوم شکنی نکنه، منظوم زدایی نکنه، اگر حتی نصاب اون انسجام از دست بره دیگه سبک زندگی وجود نداره. این نقطه مهمه و هستن کسانی که این وسط اونقدر زندگیشون دچار این آنارشی و بلبشی است که واقعا یک فرد متخصص هم به صحنه زندگی اون نگاه کنه نمیتونه متوجه بشه که این واقعا از این سبک زندگی داره پیروی میکنه و این سبک زندگی داره، زندگیش الگو داره، هستن از نام هست. ولی اکثر مردم و اعضای
الگو هست، الگو دانسته و آگاهانه نیست،
نه نه اصلا به الگو نمیرسه.
نه برهای مدل متداول اینه که یه اردو داره، اگه اردو نداشت که اصلا آرارشی بوده سخت نبود، حالا این اردو که داره اردوه اندیشمندانه یا دانسته نیست.
بله اونایی که اقلیه که اصلا که اصلا اردو ندارن، اونها به تعبیر دایوش شایدان یه حوییت های شلتکه مرقع و وصلتینه، اینا انقدر همه چیزشون وصلتینه یه که شما نمیدونی درش یک انسجام و نظم و آهنگ و سمفونی نیست، اصلا زندگی رهبر اوکستی نداره که اینو با هم کنی کنی اون که هیچ. اما اکثریت اعضای جوامع که به نسبه برخوردارم از یک کلان الگوی زندگی تحت عنوان لایف استایل ازش یاد میکنیم، البته در بیشتر احوال به صورت تفصیلی خودآگاهانه و باید نقشه راه اندیشه شده به این سبک زندگی نرسیدن و به صورت نیمه خودآگاه، نیمه خودآگاه نمیتونیم بگیم ناخودآگاه. اگر ناخودآگاهش بکنیم باز سبک ساز نمیشه، چون سبک زندگی مجموعه ای از انتخاب هاست، این انتخاب ها رو یک بردار و یک پیوستاری از کاملا خودآگاه تا نیمه خودآگاه تا حدوداً به نسبت خودآگاه روی این پیوستار قرار داره. اگر از این نقطه عبور کنه به سمت ناخودآگاه، در واقع از اون ماهیت فاصله میگیره. خب ما اگر بخوام از معنویت یک تفسیری بدیم و یک تعریفی بدیم، معنویت البته بسته به اینکه معنویت رو با رویکرد و رحیافت دینی، کاملا دینی ما تلقی کنیم و تعریف کنیم، یا با رحیافت فرا دینی، برون دینی یا غیر دینی و سکولار تعریف بکنیم، البته دوستان و عزیزان مستحضرن که خیلی با هم تفاوت خواهد کرد، خیلی با هم مختلف خواهد بود. و یک تعریف پدیدارشناسانه و حد اقلی از معنویت اگه بخواییم بسنده بکنیم، بگیم که معنویت عبارت است از یک نگاه و یک نوع زیست با ویژگی های زیر، که کمابیش اگر از این ویژگی ها برخوردار باشه ما میتونیم فرد نگاه معنوی داره یا از یک زیست معنوی داره پیروی بکنه، از یک الگوی زیست معنوی. در واقع عناصر و شاخص های عقلانیت، ماده گریزی، باطن نگری و ظاهر گریزی، صلح طلبی، آرامش جویی، دیگرخواهی و دیگرگرایی، ایثار، نیکوکاری و احسان، کمال‌اندیشی و کمال‌خواهی. اگر مجموعی از این دست عناصر که من یه جایی بیشتر از اینا احصا کردم، یه چهار پنج شد یه بیرون از یکم شکر وجود داشته باشه، فرد دارای یک رهیافت و یک رویکرد معنوی است در ساحت اندیشه و عمل و زندگی. حالا بگذارم از تعریف های کلاسی که خاص با میکرد های دینی که از جهانبینی شروع میکنند و تجلیه من رو در روزه اندیشه و انگیزه و رفتار اونو نشون میدن، دلبستگی به معنا و خواست از نوع جهانبینی ما اون بحثم کرده شد. ببینید ما میخوایم برگردیم به مسئله ها، شناسایی مسئله، خوشه های مسئله و به زنگاه های مسئله خیز در مناسبات معنویت و سبک زندگی. من یک زنجیره تأثیر رو اینجا تبیین میکنم و بعد توضیح میدم در این زنجیره تأثیر در عبور از هر حلقه به حلقه بعدی چه جنس مسئله هایی تولید میشه و چه چالش های فکری و نظری قابل پژوهش و اندیشه به بار میاد. ما در یک دیالکتیک رفت و برگشتی بین سبک زندگی و معنویت میتونیم نظام مناسبات سبک زندگی و معنویت رو ترسیم بکنیم. من اگر اون دو عرصه اول سبک زندگی که عرصه های کاملا پایه‌ای و بنیادی و زیرساختی هست، یعنی سبک زندگی، سبک تفکر و اندیشه ورزی و سبک عقیده ورزی و باورمندی، این دو تا رو اگر اسمشو بذارم سبک زندگی لایه یک آنگاه این گونه خواهم گفت. سبک زندگی لایه یک در شرایطی و با مقدماتی که این سبک اندیشه ورزی و تفکر نگاه دقیق به هستی، آغاز و انجام هستی و نگاه دقیق و عمیق به سرشت انسان، نیازهای انسان، هویت انسان، معال و آخر و انجام زندگی انسان داشته باشه، معدی میشه به شکل گیری بینش معنوی. خب اینجا باید برگردم به معنویات چند تا گروش بزنیم. معنویات رو ما میتونیم در چهار لایه در ساحت وجود انسان دنبال کنیم. لایه اول بینش معنوی، یعنی نوع شناخت و نگرش من به عالم و آدم، نوع نگرش من و تفسیر من از زندگی و حیات. لایه دوم انگیزش، انگیزش من، بحث نظام اراده و خواستهای من، نظام اراده و خواسته های من که من دنبال چی هم، چه چیزی را می جویم، چه چیزی را می طلبم، چه چیزی را می خواهم. این لایه دوم میشه ساحت یا لایه انگیزش من. سوم و چهارم به دو شکل میتونه تقدیم و تأخیرش دو جور دارن بشن. سوم منش معنوی و چهارم کنش معنوی. منش معنوی عبارت است از مجموعه خصلت ها، شکل‌گیری خصلت ها و سازه های روحی و روانی که در انسان به عنوان صفات مستقر میشن و کاراکتر یا شخصیت انسان رو میسازن که در واقع عادتوارها دقیقا از اینجا برمیخیزه و نهایتا خونش معنوی، عرصه بروز رفتارها و کردارها. پس ما این چهار ساحت و لایه رو در بحث زیست معنوی انسان داریم. از ابتدایان از بینش معنوی شروع میشه، سپس تغییر میکنه در انگیزه بخشی، انگیزش معنوی، سپس بحث کنش و منش مطرح. به یک شکل کنش متقدمه بر منشه، به یک زاویه دید منش متقدمه بر کنشه که میگه رابطه دیالکتیک هم. از سوی دیگه معنویت رو در ساحت زندگی فردی، وقتی من میگم فردی تا لایه زندگی خانوادگی هم امتداد پیدا میکنه. ما زیست معنوی رو در ساحت زندگی فردی که یک سطح میتونیم دنبال کنیم، زیست معنوی رو در ساحت جامعه، یعنی نگاه فراتر از کنش‌های فرد، تصمیم‌گیری‌های فرد، شناخت فرد، به عنوان یک لیبل، یک مارک، یک هویت، تشخیص و استناد یک هویت به جامعه، به اجتماع. میتونیم معنویت رو در ساحت اجتماع دنبال کنیم و لایه سوم ساحت فرهنگ تمدن. معنویت در ساحت یا لایه فرهنگ و تمدن که اینا در واقع خود کلان و کلانتر هستن. طبیعتا فرهنگ و تمدن از جامعه به مراتب به لحاظ تاریخی، گستره تاریخی و خیلی مواقع به لحاظ حتی جغرافیایی فراتر است. ما جامعه ایرانی داریم، جامعه پاکستانی داریم، جامعه ترکیه‌ای داریم، جامعه عربستانی داریم، اما فرهنگ و تمدن اسلامی داریم. در هلال شیعی از پاکستان و افغانستان داریم تا لبنان هلال شیعی. و تک تک اینا رو میگیم فرهنگ شیعه عراقی، جامعه شیعیان ایرانی، جامعه شیعه پاکستانی هندی، جامعه شیعیان بحرینی، اما ما میگیم فرهنگ و تمدن شیعی. درسته؟ بنابراین هم به لحاظ درازنای تاریخی، بست تاریخی، وقتی میگیم تمدن، مقیاس ما خیلی بزرگتر از جامعه میشه. جامعه یک تصویر یه مقداری ایستاتر و کوتاه زمانتره، در حالی که تمدن وقتی میگیم عرصه های تاریخی بزرگی رو در بر میگیره. خب از اینا سه تا ساحت. حالا برگردم به این زنجیره‌ای که مد نظرم. ببینید سبک اندیشه ورزی و نوع تفکر و سبک اعتقاد و عقیده ورزی و باورمندی، اینها در شرایط مناسب به بینش معنوی و انگیزش معنوی منتهی میشن. یعنی اگر کسی میخواد به یک بینش معنوی، یک شناخت معنوی برسه، اگر میخواد به سری انگیزه های معنوی، طلب های معنوی، خواست های معنوی، گمشده هایی که اتشناک اونهاست، به دنبال اونها روان بشه و اونها رو به طلب برسه، اینها پیش نیاز دارن که پیش نیاز رو قبلش پاس بشه. به اصطلاح سبک زندگی در لایه های اندیشه ورزی، تفکر، باورمندی و عقیده ورزی. این بینش معنوی و انگیزش معنوی اگر در یک فرد مستقر شد و واقعا درست و درمون شکل گرفت، باید علی‌القاعده سرریز کنه تو سبک زندگی عرصه های 18 گانه. فردی که واقعا به دنیا با مختصات معنوی مینگرد و انگاره های معنوی دارد و تفسیر و تلقی معنوی دارد، سپس در حوزه خاص طلب و انگیزه انگیزش های معنوی دارد، آتش عمیق معنوی و شوق معنوی دارد، طبیعتاً سبک تغذیه و الگوی کوشش و مسکن گزینی و تحصیل و زیست مجازی و مناسک دینی و تفریح و سرگرمی و معاشرت و غیرش، طبیعتاً باید معنویت سود و معنویت مدارانه و معنویت محورانه باشه. طبیعتاً نمیشه و الا اون بینشه و اون انگیزشه به عنوان یک چیز گذرا که به صورت حد اقلی حضور کمرنگی داشته و عبور کرده طبیعتاً تلقی میشه. و الا به قول عرفا اگر از حال عبور کرده باشه، به مقام رسیده باشه، اگر از حال زوال پذیر عبور کرده باشه، به یک ثبات و استقرار و ملکهی تبدیل شده باشه و وجود اون رو کاملاً رنگ زده باشه و جهت بده باشه، این طبیعتاً قطع یقین سرریز میکنه توی الگوهای سبک زندگی. و اگر سبک زندگی در عرصه های متنوع معاشرت و معیشت و درآمد و مصرف و زیست، کنش اجتماعی، کنش مدنی سیاسی، حوزه رفتار مجازی، تغذیه پوشاک و غیره، فرزندآوری و همسر گزینی، اگه اینها معنوی شد و معنوی ماند، آنگاه به معنای خاص کلمه منش معنوی و کنش معنوی در فرد شکل می‌گیره. و الا مادامی که فرد سراغ ریتم و آهنگ زندگی شغلی و حرفه‌ایش می‌ره، سراغ سر و شکل زندگی خانوادگیش، تو همسر گزینی و همسرداریش میره، تو فرزند پروریش میره، تو عرصه تحصیلش یا معاشرت های اجتماعیش، المرعو معمن احبر، با کیا رفیقه، با کیا دوسته، با کیا معاشرت مجالست داره، سراغ اونا میریم، یا سراغ بحث زیبایی و مد و سلامت و مسکنش میریم، هیچ رنگ و بو و عطری از راه معنویت و پیرنگ های معنویت در اون قابل تشخیص نباشه، امکان نداره کاراکتر و شخصیت اون معنوی بشه، امکان نداره منش اون معنوی بشه، امکان نداره کنش های عمیق و به معنای خاص متعالی معنوی از اون صادر بشه، امکان نداره. خب پس این زنجیره رو ما ترسیم کردیم. حالا میخوام بگم در گذر از هر حلقه و حلقه بعدی، ما یک حوزه مسئله خیز رو میتونیم بازشناسی کنیم. در عبور از لایه یکم سبک زندگی، یعنی عقیده ورزی و اندیشه و تفکر بدونش معنوی و انگیزش معنوی، ما با این مسئله مواجه میشیم. مسئله چیستی و چگونگی رابطه سبک تفکر و باور با شکل‌گیری و استقرار بینش معنوی و انگیزش معنوی، چیستی و چگونگی رابطه سبک تفکر و باور با شکل‌گیری و استقرار بینش معنوی و انگیزش معنوی. یک تک پروژه ستاره‌دار بنیادی و زیرساختی اینجا برای اندیشه کردن و تحقیق کردن، مطالعه کردن شکل می‌گیره. تأثیر بنمایه‌های شخصیتی در سوگیری معنوی، دومین تعبیر که می‌کنم، پیش نیازهای روانشناختی در جهت‌گیری‌های معنوی انسان. نکته دیگه، تأثیر سازه‌های شناختی و سبک تفکر بر تلقی از ماهیت و قلمرو زیست معنوی. یعنی خیلی وقتا هستش که بعد به جهت الگوهای اندیشه ورزی که با اونها انس گرفته، اونها رو یاد گرفته، نرمها و هنجارهای اندیشه ورزی که نیمه خودآگاهانه، ناخودآگاهانه یا کاملا آگاهانه اونها رو انتخاب کرده و از اونها تبعیت میکنه، روش اندیشه ورزی او و منابع اندیشه ورزی او، سپس در لایه بعدی نوع باورمندی و عقیده ورزی او تأثیر میذاره در اینکه او معنویت رو چی تلقی کنه و قلمرو رو زیست معنوی رو چی ببینه. در دومین نقطه، یعنی گذار از بینش معنوی و انگیزش معنوی به شکل‌دهی سبک‌های عرصه‌های 18 گانه سبک زندگی، مسئله دوم ظهور پیدا می‌کنه که به ما کلان پروژه می‌ده. این کلان پروژه خیلی مهم، چیستی و چگونگیه. من سه تا تعبیر براش دارم. تعبیر اول، مسئله چیستی و چگونگی ترجمه بینش و انگیزش معنوی به سبک زندگی فردی و اجتماعی در عرصه‌های 18 گانه. به تعبیر دیگه، تجسم چیستی و چگونگی تجسم بینش و انگیزش معنوی در قالب سبک زندگی فردی و اجتماعی در عرصه‌های 18 گانه. تعبیر دیگه، ساز و کار و مکانیزم شکل‌دهی بینش‌ها و انگیزش‌های معنوی به عرصه‌های عینیت زندگی فردی و اجتماعی. و نهایتاً طراحی یا مدل پردازی سبک زندگی فردی و اجتماعی بر پایه بینش و انگیزش معنوی. اینا عبارات متنوعی است که این مسئله رو صورت‌بندی می‌کنه. کلان پروژه کاربردی سازی معنویت، به تعبیر دیگه کلان پروژه معنویت کاربردی اینجا ظهور می‌کنه. کاربردی سازی معنویت یعنی چی؟ یعنی منی که دل در گروه تعالی و عالم معنا و عالم قدس دارم، منی که تفسیرم از ابعاد و ارکان حیات و زندگی خودم، آغاز و انجام دنیا کاملا سویه معنوی داره، من که به بدام معتقدم، از بن جان به توکل معتقدم، به رضا و تفویض معتقدم، به امامت معتقدم، به برزخ و معاد معتقدم و در فضای عبودیت و بندگی در آیین‌ها و مناسک تمام تلاش خودم دارم که یک زندگی کاملا متعالی و معنوی داشته باشم، من وقتی سراغ ایفای نقش پدری خودم میام، مادری خودم میام، ترجمه و مدل پردازی و تجسم اون معنویت در عرصه نگرش و انگیزش به ایفای نقش پدری یا مادری من دقیقا چی میشه؟ وقتی میخوام مسکن تهیه کنم، مسکن گزینی و مسکن آرایی، میخوام دنبال اساس منزل برم، میخوام ماشین بخرم، میخوام ماشینم رو عوض کنم، میخوام تو سفر رانندگی کنم، حمل و نقل، میخوام زن و بچه‌مو ببرم مسافر، خودم میخوام برم ماموریت، تو هواپیما سوار فرست کلاس بشم نشم، نه اینکه بخوامم نمیتونم، اگه بخوام میتونم، ملکتشو دارم، فرصتشو دارم. تفسیر اون معنوی اینجا چی میشه؟ در الگوی تغذیه من چی میشه؟ در حوزه کنش سیاسی من چی میشه؟ در کنشگری مدنی و اجتماعی من با خورد جمعیت های همکیش و ناهمکیش من چی میشه؟ این کلام پروژه کاربردی سازی معنویت یا معنویت کاربردی به زنگار ظهورش اینجاست. زمانی که ما دنبال ترجمه، قالب‌گیری و مدل پردازی اون تجسد و تجسم بینش معنوی و اون اراده و انگیزش معنوی به این الگوهای فرعی هست. سومین حوزه مسئله خیز جاییست که ما از حلقه دوم این زنجیره عبور میکنیم به حلقه سوم، یعنی اونجایی که تقید به رویکرد معنوی در عرصه های هجده گانه حیات میخواد ختم بشه به شکلگیری اون منش معنوی، اون شخصیت یک پارچه معنوی و صدور رفتار اخلاق، صدور رفتار معنوی. اینجا به دو وجه میشه مسئله رو ترسیم کرد، به وجه ایجابی و به وجه سلبی. به بخش ایجابی و بخش سلبی. بخش ایجابیش اینه تبیین سازوکار یا نحوه تأثیرپذیری کنش‌ها و منش‌های معنوی از خود الگوهای صحیح سبک زندگی در چهار لایه یا به چهار شکل. یکی این که خورد الگوهای صحیح هجده گانه سبک زندگی، خورد الگوهای مطلوب و همراستای هجده گانه سبک زندگی چگونه برای کنش ها و منش های معنوی زمین سازی میکنه، زمین سازی، مقدمه چینی و بستر سازی میکنه، یا توی فاز بالاتر چگونه به اونها سر و شکل میدن، اونها رو به دنبال میارن به عنوان عوامل اصلی، یا چگونه اونها رو تسریع میکنن، یا چگونه اونها رو تسهیل میکنن، و نهایتاً چگونه اونها رو تشدید میکنن و متعالی میکنن. یعنی چی؟ یعنی من نشون دادم که نوع نه را دست کم بگیرم، همین رفتار رو میشه که افتاده در نوع انتخاب پوشاک، نوع انتخاب تغذیه، نوع انتخاب رفقا، سبک معاشرتم، به کی بپیوندم، از کی ببوسم، با کی دست بدم، از کی دست بکشم، تو چه عرصه‌های حیات اجتماعی ورود کنم، عضو کدوم باشگاه‌های اجتماعی سیاسی بشم یا نشم، دونه دونه اینها چجوری شکل‌گیری شخصیت کامل معنوی رو در من متأثر می‌کنه، یا به اندازه که مقدماش رو ایجاد میکنه زمینه سازی میکنه، یا اینکه عنوان ارکان و مؤلفه‌های اصلی به اونها سر و شکل میده، یا اونها رو حتی اول تسریع یا تسهیل میکنه، و یا اونها رو پا پایدار میکنه، تشکیل میکنه و تعالی میبخشه. این یکی از این انها در سطوح چهارگانه تک تک خود الگوهای هجده گانه حیات چگونه معدی میشه، منجر میشه و ختم میشه به شکلگیری و پایداری و تثبیت کنش و منش معنوی در این شکل ایجابی تغییر مسئله و اون برای سکم تغییر سلبی، قرائت سلبی، تبیین پیامدهای تخریبی یا تضعیفی خرد الگوهای نادرست سبک زندگی در شکلگیری یا تعویق یا تضعیف کنش و منش معنوی. به تعبیر دیگه تبیین چگونگی بازدارندگی خود الگوهای نادرست و ناهمسوی سبک زندگی در ارتباط با شکلگیری، رشد و تعالی کنش و منش معنوی. یعنی وقتی اینا همسو باشن و درست انتخاب شده باشن، چگونه زمین سازی، شکلدهی، تسریع، تسبیح یا تعالی بخشی رو پایدارسازی میکنن و کی و چگونه و با چه سازوکاری موقعی که اینها نادرست مستقر شده باشن تحریف، تضعیف میکنن، به تعبیر میندازن، ناقص میکنن، تحریف میکنن. این اتفاق شکلگیری کنش و منش معنوی رو در ما. خب تمام آنچه عرض کردم مربوط میشه به اون لایه ساحت اول زیست معنوی فردی. اما حالا میخوام بریم سراغ عرصه اجتماعی. معنویت در عرصه اجتماع و معنویت در عرصه تمدن. ببینید سبک زندگی مجموعه سرجم و برایند سبک زندگی های هنجار شده، سبک زندگی های معنوی و مطلوب مد نظر ما که در ساحت اجتماع مستقر بشه، در شهرها و روستاها گسترش پیدا کنه و حضور پیدا کنه. این در یک داد و ستد، من یک نموداری که به اصطلاح خلشهای دوجانبه زدم، در یک داد و ستد با گفتمانهای معنویتی و محنتها و مرارتهای دنیا گزیدگی و دنیاوش و دنیاوی گرایی قرار دارد. هر چقدر گفتمان ها یا حاد گفتمان های معنویت جینی و معنویت خواهی و معنویت اندیشی با قدرت و دامنه تأثیر فراوانتری در عرصه اجتماع ظهور و بروز پیدا بکنند، در بست و استقرار الگوها و سبک‌های زندگی هنجار شده معنوی تأثیر می‌گذارد. و هر چقدر خرد جمعیت‌های مؤثر در لایه‌های هرم جمعیت از این سبک‌های زندگی معنوی در عمل بیشتر بهره‌مند باشند، در شکل‌دهی گفتمان‌ها و مطالبات معنوی در سطح افکار عمومی تأثیر می‌گذارند و تقویت می‌کنند و او اثر خواهند داشت. از سوی دیگه یکی از متغیرهای مهم تغییرات و تحولات جامعه امروزی که نگاه بکنیم بحث فناوری است. فناوری های پرقدرت و نوآمدی که با حضور خودشون ریتم و آهنگ زندگی جوامع رو کاملا دستخوش تغییر میکنه. فناوری ها با خودشون ارزش های جدید میاره. فناوری ها با خودشون روش های زندگی جدید میاره. روش های کسب و کار جدید. روش های تفریح و سرگرمی جدید. روش های کسب اطلاعات و آگاهی و اندیشه ورزی جدید، روش های مصرف جدید. فناوری ها با خودشون ذوق و سلیقه سازند. اساساً یکی از متغیرهای جالب و مهم در بحث سبک زندگی بحث سلیقه است، ذوق و سلیقه. فناوری، هر نسلی از فناوری، ما شاهد پوست اندازی نسل‌های فناوری هستیم. تا جایی که برخی از تاریخ نگاران تمدن در بحث تاریخ تمدن ادوار تاریخ تمدن بشری رو بر اساس ابزارها و تغییر نسل فناوری‌ها تقسیم کردن، همونطور که آشنایی ادبیات عصر مفرق، عصر آتش، عصر آهن، عصر دیگ بخار، عصر چاپ و کاغذ، عصر انرژی الکترونیک، عصر ارتباطات و اطلاعات، عصر انقلاب ژنتیک. اصلا مبنای تقسیم ادوار کلان تاریخ رو بر اساس نسل‌های تکنولوژی فناوری اومدن شکل دادن. خب دست و استقرار فناوری‌های پرقدرت و نوآمد اختزاعات و پیامدهایی داره که این اختزاعات و پیامدها رو گفتمان‌های معنویت جویی تأثیر می‌گذاره. روی دنیاگرایی یا دنیاگریزی، روی ماده گزیدگی یا ماده گریزی، اون ماتریالیزم اعتقادی و ماتریالیزم اخلاقی تأثیر می‌گذاره. همه اینها با هم حضور فراوانی و وزن سبک‌های زندگی هنجار شده در کل جمعیت‌های جامعه زد در میزان حضور گفتمان‌های معنویت جویی یا پاد گفتمان‌های معنویت جویی، زد در اختزاعات و پیامدهای بست و استقرار فناوری‌های مدرن و موارد مانند آن سرانجام مؤدی میشن به چی؟ اینکه سویه‌های معنوی در سبک زندگی به حاشیه بره یا سویه‌های معنوی در سبک زندگی غلبه پیدا کنه. مؤدی میشن و منجر میشن به اینکه سبک‌های زندگی مقبول و مطلوب ظهور کنن و رو بیان یا افول کنن. خودش باز هم در دو مقیاس، در مقیاس جامعه کلان، جامعه مادر، یا در مقیاس خود جمعیت ها و فرهنگ، خود فرهنگ های اون جامعه کلان و جامعه مادر. چطور امروز در غرب ما با شیعی کامیونیتی رو برو هستیم، با مسلم کامیونیتی رو هستیم، در درون یک جامعه بزرگ و کلان خرد جمعیت ها فرهنگ های فرعی منسجم و هویت های منسجم اختصاصی خودشون رو شکل میدن به عنوان یک سری از هسته های مقاومت. مجموعه اونها به حاشیه رفتن یا غلبه یافتن، ظهور یا افول سبک زندگی معنویت سو و معنویت خواه رو در دو مقیاس جامعه کلان یا خود جمعیت ها و خود فرهنگ های مقاومت شکل میده و خود این نهایتا تو گام بعدی تقویت یا تضعیف پیشران های معنویت و تقویت یا تضعیف جهتگیری های معنوی نهادها و سیستم‌های کلان اجتماعی رو باعث میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی کلیت زندگی اعضای جامعه، همه اعضای جامعه یا خود جمعیت‌های مؤثر و با وزن بالا معنوی شد، این معنویت در صورت‌بندی‌های اجتماعی مثل آموزش پرورش، مثل سیستم غذایی، مثل سیستم بهداشت سلامت و درمان، مثل نهاد ورزش و سرگرمی، مثل عرصه هنر سرریز میکنه. چرا؟ چون خواست جامعه، همه جامعه یا اون خود جمعیت های پرقدرت، اقلیت های پرقدرت و تاثیرگذار در تقویت هویت معنوی و سرشت معنوی مناسبات اجتماعی مستقر شده، بر اون تعلق گرفته، خواست اینها به این تعلق گرفته، سبک زندگی اونها عملا معنویه، بنابراین خواهان یک هنر معنوی، یک ورزش معنوی، یک دانشگاه معنوی، یک سیستم بهداشت و سلامت معنوی، یک عرصه های تلاش اقتصادی، بانک ها، بیمه ها، بورس ها و عرصه کسب و کار و بازار معنوی و یک حاکمیت و نظام سیاسی معنوی خواهند بود. و چنانچه شاهد افول، کمرنگی و تضعیف سوگیری های معنوی در عینیت زندگی مردم اون جامعه باشیم، نهایتاً خواست همگان یا اون خورده جمعیت های تأثیر گذار و پرقدرت در معنویت گریزی تعلق خواهد گرفت. در لایه پایانی، در لایه نهایی، تقویت یا تضعیف سخت افزارها و نرم افزارهای تمدن در حوزه اجتماعی خودمون، بذارید من مصداقش رو بگم، تقویت یا تضعیف بنمایه ها، تقویت یا تضعیف سوگیری های سخت افزاری و نرم افزاری تمدن اسلامی ایرانی رو در عرصه معنویت به بار خواهد آورد. و اگر پیشران های سخت افزاری و پیشران های نرم افزاری تمدن اسلامی ایرانی یا هر تمدن دیگه معنویت خواه و معنویت جو شد، ما به استقرار دوره تعالی معنوی تمدنی خودمون خواهیم رسید. و اگر به تضعیف اونا منتهی شد، به عدم استقرار و فاصله گرفتن از دوره تعالی و شکوفایی معنوی تمدنی خودمون خواهیم رسید. من حرفامو برای اینکه ذهن دوستان جمع کنه خلاصه میکنم، هرچند آقای خوشاگر نژاد این نقش رو همیشه به خوبی ایفا میکنن، اما از زبان خودم کوتاهی رو عرض بکنم، حالا دکتر هم تبیین خودشون رو خواهند داشت. ببینید این زنجیره رو ما اینگونه ترسیم کردیم، از ساحت فردی اومدیم بیرون، وارد ساحت‌های کلان اجتماعی و تمدنی فرهنگی شدیم. عرض کردم که بین استقرار گفتمان‌های معنویت جویی و معنویت خواهی و دنیا گریزی یا دنیا زدگی، یعنی گفتمان‌ها و گفتمان‌های معنویت خواهی، از یک سو با سبک‌های زندگی هنجار شده و سبک‌های زندگی مطلوب معنوی، با اختزاعات و پیامدهای بست و استقرار فناوری‌های پرقدرت و کارآمد مدرن و امور مانند آن، یک داد و ستدی شکل میده، به دبستون هایی به صورت دیالکتیک شکل میده، مجموع اینها سرریز میکنه در این که سوگیری معنویت خواهانه در کلان سبک زندگی در جامعه کلان و مادر یا خود جمعیت های زیر این جامعه مادر غلبه پیدا میکنه یا به حاشیه داره. سبک‌های پرقدرت و نوآمد و مقبول زندگی معنوی ظهور پیدا کنه و صعود پیدا کنه یا افول پیدا کنه و به محاق کنه. در لایه بعدی اینها تأثیر می‌ذاره بر این که نهادهای اجتماعی و خورده سیستم‌های اجتماعی، یعنی چی؟ یعنی خورده سیستم اقتصادی، خورده سیستم سیاسی، خورده سیستم فرهنگی اجتماعی، اون نگاه پارسونزی، اینها سوگیری معنوی و معلفه‌های معنوی در اونها تقویت بشه یا تضعیف بشه. آموزش پرورش، خواست مردم و تعینات اجتماعی به این ختم بشه، عامل و ساختار به این ختم بشه که آموزش پرورش معنوی تر بشه یا معنویت گریزتر، سیستم بهداشت و سلامت معنوی تر بشه یا معنویت گریزتر، سیستم اقتصادی، عرصه کسب و کار، بیزینس، تولید ثروت، توزیع ثروت معنوی تر بشه یا معنویت زدایی تر، حوزه های بکرانی، تولید و توزیع و کنترل قدرت معنوی تر بشه یا معنویت گریزتر. عرصه هنر و عرصه ورزش عرصه های متنوع تفریح و سرگرمی و غیره. آنچه که اینجا اتفاق میفته تو لایه بعدی سرریز میکنه در تقویت و تضعیف بنمایه های سخت افزاری و مؤلفه های نرم افزاری تمدن مثل تمدن اسلامی را. که این سخت افزارها و نرم افزارهای تمدن آیا جهت‌گیری معنوی تری پیدا میکنن یا کمرنگ تر و نهایتا به استقرار یا عدم استقرار دوره های تعالی معنوی تمدنی ختم میشود یا خیر. خب اینجا این زنجیره ارزش، این زنجیره تأثیر پرسش ها و مسئله های رو به دنبال میاره که من خیلی سریع اینها رو عرض میکنم و بیان میکنم. ساز و کار شکل گیری رشد و غلبه گفتمان ها یا پاد گفتمان های معنویت خواهی در جامعه. اینکه گفتمان یا پاد گفتمان و معنویت خواهی در جامعه چگونه شکل میگیره و چگونه تقویت میشه و رشد میکنه، این ساز و کارش چیه؟ عوامل مؤثر و مکانیزم اون چیه؟ نقش مسئله دوم، نقش کارکردهای مستقیم یا کارکردهای غیر مستقیم همراستا یا ناهمراستای نهادهای اقتصادی سیاسی در تضعیف یا تشدید رواج کلام الگوها و خود الگوهای سبک زندگی معنایی و زیست معنایی. مسئله و پرسش سوم، نقش و کارکرد ظهور نسل‌های نوین فناوری در تضعیف یا تشدید گفتمان‌ها و الگوهای زیست معنوی. چهارم، نقش و کارکرد قبض و بسط یا اصول و افول معرفت دینی، مقبولیت و عدم مقبولیت آموزه ها و باورهای دینی در اقبال یا ادبار جامعه به زیست معنوی. مسئله بعدی، میزان و نحوه تأثیر سبک زندگی طبقه نخبگان و سلبریتی ها در شکل گیری و تقویت گفتمان های معنویت خواهی و استقرار الگوهای زیست معنوی. چگونگی و میزان تأثیر الگوهای رایج سبک زندگی جوامع یا تمدن های غالب تحریف فرهنگی ایثار و فداکاری از تو گذشتگی بنمایه های پایدار دیگرخواهی در این فرهنگ ژاپنی چیه که امروز توی زمان بحران، در اوج زمان بحران، همچین نمودهای زیبای معنوی رو به جا میذاره. ژاپن به عنوان یک کشور پیشرفته گروه ها خیلی بیشتر زوم بود تا توی بورکینافاسو یا عموم کنگو یا زائیر، کما این که کوچکترین قتل و جنایت و مشکلات و متبشری هم تو کشورهای پیشرفته به شدت بزرگ نمایی میشه، بهش اعتنا میشه، اما به مراتب از آف مزایده اون در کشورهای حاشیه مورد اعتنا قرار نمیگیره. حتی خود مردمان کشور حاشیه به اندازه که برای اونها کار خوب میکنن و ذهنشون متوجه اونا میشه اعتنا نمیکنن با آنچه که بیخه گوش خودشون اتفاق میفته. پس این در لایه های تمدنی، در لایه های کلام، الگوهای اجتماعی با هم مسئله است. رواج سبک زندگی های معنویت خواه یا معنویت زودا در کشورهای پیشرفته و کشورهای پرقدرت تو مناسبات معاملات ظاهری دنیایی چه نوع تأثیرهایی در زمینه سازی یا اشتداد افول و تضعیف یا گسترش رونق سبک زندگی معنوی میگذاره در ملل مغلوب، در ملل متأخر، جهان سوم، در حال توسعه، در سطح افکار عمومی یک، در سطح طبقه الیت و نخبگان دو، در لایه سیستم ها از سیستم های حاکمیتی سه، یعنی ناخودآگاه طراحان و برنامه‌ریزان حاکمیتی از الگوهای آموزش پرورش اونها، از الگوهای تغذیه، از الگوهای مسکن، از الگوهای فرهنگ ترافیکی اونها تأثیر می‌پذیره و تحت تأثیر خودشون هم کمابیش اطلاع زیادی راهی ندارن. خب من عرضم اینجا در مورد بحث سبک زندگی و معنویت به پایان می‌برم. تلاش کردم عرض بکنم که سبک زندگی چیست و چه عرصه‌هایی داره، معنویت و چه لایه‌ای مطرحه، زنجیره‌هایی از تأثیر رو ترسیم کردم در عبور و گذار از هر حلقه به حلقه بعدی در این زنجیره‌ها قانون های مسئله خیز رو سعی کردم مشخص کنم و برخی از مسئله ها رو سعی کردم صورت بندی بکنم. آنچه که به عنوان مسئله ها عرض کردم کمابیش مشمونه خرواره، یعنی خواستم بگم که این بزنگاه ها مسئله خیزن و جنس مسئله هاشون شبونه خواهد بود و طبیعتا احصاء مجموعه قابل توجهی و غنی و کاملی از این مسئله ها خودش پروژه بزرگ تحقیق
است. خیلی ممنونم از آقای دکتر علیزاده. آقای تو این که کنم به من به ایچه سلام بکنم. خیلی بحث منسجمی بود. از دانش آقای دکتر استفاده کردیم در حوزه سبک زندگی برای شناخت بهتر مسائل معنویت پژوهی. همونطور که دیدیم ما کلان مسئله ها داریم اینجا، مسائل بزرگ و خرد مسئله ها و مواجهیم با یک حوزه ای از مسائل گسترده که حوزه از پژوهش ها رو انشالله شیخ خواهد داد. و دیگه معنویت یک مسئله نیست، بلکه مجموعی از مسائل کلامه که پیوند اون رو با در پیوند اون با حوزه سبک زندگی بهتر تونستیم بشناسیم. این مسائل آقای تو خودشون به هم احسن جمع‌بندی کردن. من برداشت خودم رو عرض میکنم. ابتدا تعریف مختصری از سبک زندگی ارائه کردم. تعریف سبک زندگی به منظومه منسجم و هدفمند انتخاب‌های انسان که مرکزیت اون انتخاب آگاهانه است و بیان کردن که ریز الگوهایی داره سبک زندگی یا ساحتهای فرعی داره که ضرب اونها سبک زندگی یا الگوی زندگی فرد رو میسازه. از 18 تا 20 مورد از این ساحتها رو بیان کردن که اونها رو در نگاه اول در سه حوزه ساحت تفکر و اندیشه ورزی، باورمندی و عقیده ورزی و دوم ساحت فردی مثل سبک تغذیه، خواب و بیداری، پوشک، پوشاک، مسکن گزینی، زیبایی مد، و در بخش سوم، این ساعت سوم در عرصه اجتماعی اونها رو دستبندی کرده. البته در ادامه فرمایشاتشون یک ساعت چهارم هم تحت عنوان ساعت تمدن و فرهنگ هم اضافه شد. بعد از اون آقای دکتر به نحوه شکل‌گیری سبک زندگی پرداختن که در حالت ایدئال و ایدئال‌هایی که اون سبک زندگی ابتدا از اندیشه شروع میشه و بعد به ساعت‌های مختلف میرسه و از منظورات پیدا میکنه، اما در حالت متداول اون چنین نیست، بلکه اعتقاد، پیروی، تقلید، خلوص و یک دستی اون رو از بین میبره. هرچند اگر تا حد نیمه خودآگاه باشه همچنان سبک زندگیه، اما اگر به آنارشی به انجامه و از حالت خودآگاه خارج بشه دیگه نمیشه نام اون رو سبک زندگی باشه. آقای دکتر بعداً به تعریف معنویت پرداختن، تعریف پدیدارشناختی از اون رو ارائه کردن، به معلفه‌های رو بیان کردن و به مرکز بحث خودشون نزدیک شدن، یعنی ارتباط سبک زندگی و معنویت، و در یک حلقه‌های یا زنجیره‌های از تأثیر تأثیر تلاش کردن مسائل این حوزه رو بازخوانی کنن، یعنی هم در لایه تفکر، اندیشه ورزی، باور و عقیده ما میتونیم مسائل رو پیدا کنیم، در لایه دوم و سوم یعنی فردی و اجتماعی میتونیم مسائل رو پیدا کنیم، و در لایه سوم ساعت فرهنگ تمدن ما میتونیم مسائل رو بیابیم، ولی لازمه اون توجه به اون زنجیره تأثیر و تأثیریه که ما در بحث سبک زندگی و معنویت داریم. به طور ایدئال میشه اینجوری ترسیم کرد که ابتدا بینش و انگیزش معنوی روی اون 18 یا 20 ساعت معنوی تأثیر میگذاره، ساعت سبک زندگی تأثیر میگذاره، و اون 20 ساعت سبک زندگی کنش و منش معنوی رو میآفرینه، و در روابط زبداری این مدل های مختلف سبک زندگی فرق میشه. همینجا میشه مسائل رو احصا کرد، یعنی در اون لایه اول یعنی لایه تفکر اندیشه و باور عقیده ممکنی مسائل رو احصا کنیم، لایه دوم و لایه سوم. در لایه اول یعنی تفکر اندیشه و لایه فردی، اینجور که من یاد داشت کردم، باید رو سه کلام مسئله رو بیان کردن و البته زیر مسائل اون رو هم بیان کردن. مسئله اول چیستی و چگونگی رابطه سبک تفکر و باور با شکل‌گیری و استقرار بینش و انگیزش معنوی که زیر مجموعه هایی داشت از اون میگذرم. مسئله دوم چیستی و چگونگی ترجمه بینش و انگیزش معنوی به سبک زندگی در عرصه های اجدادانه اون، که اینجا همون بحث معنویت کاربردی یا کاربردی سازی معنوی است مد نظر هست. و مسئله سوم هم تأثیر پذیری منش کنش معنوی از خورده الگوهای مطلوب سبک زندگی، این هم میشه به شکل ایجابی و سلبی طرحش کرد، یعنی اینکه چگونه این خورده الگوها به شکل گیری و پایدارسازی کنش معنوی و بینش معنوی می انجامه، یا اینکه چگونه به تحقیر کنش و منش معنوی می انجامه.
دکتر من اینجا یه مطلبی رو به تکلمه رو فراموش کردم در سه مباحثی که زحمت کشیدیم و خیلی منقح و بدون حاشیه ولی فرمودید، من اجازه میخوام همینجا یه تیکه از بحثم افتاد اینو خیلی کوتاه عرض بکنم. در این مسئله سوم که وجه ایجابی و سلبیش رو تغییر کردیم، در واقع ما کلام پروژه خواهیم داشت. اون کلام پروژه عبارت است از تأثیرات نمادها، ساختارها، عادتوارها و هنجارهای عرفی مزمن در سبک زندگی، در خود الگوهای سبک زندگی و کنش و منش معنوی. ببینید ما در هر یک از عرصه‌های اجدادانه نمادهایی داریم، ساختارهایی داریم، رویه‌هایی داریم، عادتوارهایی داریم و هنجارهای عرفی داریم، توی تغذیه، توی پوشاک، توی مسکن، توی تحصیل و و و اینها چه تأثیری میذارن بر شکلگیری کنش و منش مردم؟ اینکه میگیم چه تأثیری میذارن به صورت جبران پذیر یا جبران ناپذیر چه تأثیری میذارن، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم چه تأثیری میذارن، به صورت آشکار یا پنهان چه تأثیری میذارن، به صورت سریع و دقیق یا کند و بطیع و آرام چه تأثیری میذارن، به صورت قابل اجتناب یا غیر قابل اجتناب چه تأثیری میذارن، و با واسطه و بی واسطه چه تأثیری میذارن. ببینید اینا خیلی مهمه ها، اینا بحثای انضمامیه که ده‌ها پروژه از ذهن این به گونه‌ای خارج میشه که اگه ما بتونیم اینها رو درست نرم افزارش رو تهیه کنیم و بعد این عرضه رو داشته باشیم که بر اساس اینها فرهنگ سازی کنیم، تمام اتفاقات نامطلوب که داره در گسل بین نسلی، نسل ایکس و نسل زد دهه 80 و دهه 90 و چپ بازار، چپ کوچه که اون اتفاقا داره میفته، از خانواده های بسیار مذهبی، خانواده های معنوی، میبینید که چیزایی بروز و ظهور پیدا میکنه که همه محتضبه میشن، این اتفاقا دیگه نمیفته. یعنی اگه ما بتونیم بفهمیم که چگونه الگوی تغذیه یا الگوی ورزش یا الگوی اوقات فراغت یا در نوادهاش، در رویه‌هاش، در هنجارهاش، در عادت‌هاش تأثیرهای بواسطه، بیواسطه، سریع و دقیق یا کند و آرام، جبران‌پذیر یا جبران‌ناپذیر، آشکار یا پنهان، و بعد این کنش رو منشه می‌گذاره. این کنشی در واقع کلان پروژه بزرگیست که اگر ما بتونیم اینها رو درست طراحی بکنیم و این پروژه ها رو انجام بدیم بر اساس این بتونیم فرهنگ سازی بکنیم، جلوی بسیار از اتفاقات تلخی که امروز باعث فاصله گرفتن از فرهنگ فاخر معنوی دینی ما میشه در جامعه شاید شخصی جلوی میگرفته خواهد شد.
خیلی ممنونم. نقطه دقیقی آیتو رفتودم به بحثشون. ما تا اینجا مسائلی رو استفاده کردیم از خدمت آقای دکتر که به حوزه فکر و دینش و اندیشه و به حوزه فرد، فردی انسان، ساعت فردی انسان مختلف بود. در بخش دوم آقای دکتر به عرصه اجتماع و تمدن پرداختن و اولا که نشان دادن چگونه همون دینش ها و گرایش ها، ابزار ها و فناوری های جدید و وجود یا نبود گفتمان های معنویت ساز و معنویت سوز در جامعه چگونه با همدیگه روی همدیگه تأثیر میگذارن و از هم تأثیر میپذیرن یا چگونه فضای گفتمانی معنویت رو در جامعه شکل میدن. بعد از پرداختن به این مقدمه آقای دکتر به مسائل این عرصه پرداختن. اینجا که من یادداشت کردم شش مسئله رو هم، شش کلام مسئله رو هم اینجا فرمودن. مسئله اول سازوکار شکل‌گیری و رشد و غلبه این گفتمان ها و پادگفتمان های معنوی هست که همون مدلی که آقای تو گفتن در تأثیر تأثیر و اون سوامل اصلی رو اینجا بایستی لحاظ کرد. مسئله دوم نقش و کارکرد مستقیم و غیر مستقیم نهادهای اقتصادی سیاسی در تضعیف و تقویت الگوها و کلان الگوهای زیست معنوی و مسئله سوم همون تأثیر و نقشیه که ابزارها و فناوریهای جدید در شکل‌گیری و تغییر سبک زندگی ایفا می‌کنه. مسئله چهارم هم نقش و کارکرد باورها و نگرش‌های دینی در اقبال به یک نوع از سبک زندگی یا انواع دیگه، و مسئله پنجم هم نقش و کارکرد طبقه نخبگان در جامعه هست و تغییر یا شکل‌گیری و استقرار سبک زندگی معنوی. و مسئله آخری که فرمودن و مسئله خیلی مهمی خصوصا در بخش تمدنی بحث، اونم تأثیر الگوهای جوامع غالب در سبک در شکل‌گیری، استقرار، تغییر سبک زندگی در جوامع مغلوب. میدونم عزیزم هر کدوم از اینها خودش یک شاخه است و زیر مجموعه هایی میتونه داشته باشه و با جزئی سازی و عینی سازی مسئله میتونه حتی تبدیل به مسائل پژوهشی برای پایان‌نامه ها و مقالات بشه. ولی خب میدونن عزیزان اول از همه کار درست اینه که ما اون بزنگاه چالش رو کشف کنیم و بعد بیاییم با تکنیک های اون رو تبدیل بکنیم به مسائلی که میشه روش پژوهش عینی انجام داد. و خب همون مرحله اول این کشف اون بزنگاه ها و چالش ها نیازمند استفاده از ذهن متخصصانی هست که مدت های مدید درگیر یک مسئله بودن و ذهن اونها در یک حوزه ای از مسائل وزیده شده که ما امروز استفاده کردیم از آقای دکتر علیزاده. ما میتونیم سوالات رو به شکل شفاهی هم داشته باشیم، اگر مکتوب هم از عزیزان سوال دارن میتونن اینجا طرح کنن. من چون گفتگو اون رو ندیدم آقای نقبی اگه سوالی بوده هایلایت کنید که ما ببینیم. من یک کار دیگه خدمت عزیزان یادآور میشم که این کارگاه از کارگاه مجموع کارگاه هایی هست که با عنوان مسئله شناسی پژوهشی ذیل همایش معنویت و علوم اسلامی برگزار میشه که این همایش به همت قطب نظام ها هست و پژوهشکده اخلاق و معنویت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. قاعدتا چون اینجا عمدتا مباحث به شکل نگاه از فراز مطرح شد، ما فایل این رو در اختیار عزیزان گوش قرار میدیم تا گوش بدن، تعمل کنن روی شاخه ها و اضلاع این مبحث و اگر احیانا سوالی مسئله داشتن ممکن در جلسات بعدی هم از آقای دکتر استفاده کنیم و بهتر با این نظام مسائل آشنا بشیم. بنده که درگیر هستم با این بحث میدونم که همین کشف مسائل جدید در حوزه معنویت چه میزان دشوار و چه میزان راهگشا است. یعنی ما عمده بحثمون در حوزه معنویت تجربی اینه که مسائل رو درست شناسایی نمی‌کنیم و مسائل رو از زاویه دید کارشناسانه شناسایی نمی‌کنیم و همین مسئله واسه ساده انگاری یا تقلیل مسائل یا نادیده گرفتن مسائل اصلی در این حوزه میشه. خب یه بار دیگه تشکر میکنم از آقای دکتر علیزاده. اگر نکته تکمیلی نیست، سوالی هم مطرح نشده، ما جلسه رو به اتمام میبریم. آقای که نکته هست که فرمان
نه خیلی خیلی متشکرم از زحمت دوستان. امیدوارم انشالله این تعتبار باشه برای اینکه این پرونده ها گشوده بشه و این مشق های اول انشالله با تجربه آقای خوب تکمیل بشه و ما یک درختواره دقیق تا همه با اولویت گذاری و دسته‌بندی های روشن برای نقشه پژوهش، نقشه راه مدیریت علم و مدیریت پژوهش انشاءالله برسیم.
خیلی ممنونم از آقای طلایی‌زاده. یادآوری میکنم همایش معنویت و علوم اسلامی در آبان ماه امسال برگزار میشه. فرصت برای ارسال چکیده و مقاله به دبیرخانه همایش وجود داره. عزیزان میتونن به سایت همایش مراجعه کنن، شیوه‌نامه رو اونجا ببینن، محورها رو ببینن و انشاءالله لینک باکس پیش نشست هایی که انجام شده هم اونجا قرار بده میشه و عزیزان میتونن اونها رو در رادیو پژوهشگاه ببینن، دنبال کنن، گوش بدن و با مسائل مختلفی که در حوزه معنویت تجربی هست بیشتر آشنا بشن. لینک سایت همایش، کانال ایتا، کانال واتساپ همایش هم در همین گفتگو عمومی قرار داده شده. یه بار دیگه تشکر میکنم از آقای دکتر علیزاده و مشغله فراهم که داشتن. امروز ما خدمتشون بودیم، از عزیزانی که جلسه رو پشتیبانی کردن و این امکان در اختیار ما قرار گرفت که امروز این بحث رو ارائه بکنیم هم تشکر میکنم. بازه توی سلوات در اثر رو کنم. با حسن مرد و 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 حسن مرد.